بسم الله الرحمن الرحيم. فنقول قد علم في المختلف أن بين المحل والموضوع فرق. وأن الموضوع يؤنى به ما صار بنفسه ونوعيته قائما ثم صار سببا لأن يقوم به شيء فيه ليس كجزء منه. در این فصل بحث درباره جوهر و اقسام جوهر ابتدا تعریفی برای جوهر ذکر میکنند و از این ارکانی در اطرافش صحبت میکنند و ضمناً به دست میاد که جوهر عبارت است از موجودی و به تعریف دیگه ماهیتی که وجود لازم موضوع است. چون صحبت از موضوع میشه و اشاره میکنم به اینکه موضوع چیزی که از خام به خودش مستقنی باشد و خودش قوام داشته باشد، به خلاف جوهر که اگر در یک محلی که وجود بیاد اون محل قوام ندارد، بلکه به واسطه همین حال و جوهری که در شروع پیدا میکنیم تقدم و تحصیل پیدا میکنه. به این مناسبت توضیحی درباره موضوع و محل میدن و فرق بین این دو اصطلاح و اشاره میکنم که درباره این مطلب هم ما در تاریخ یعنی در همون باب خاص بنیاد اونجا که بحث از جوهر و عرض میکردیم تفصیلا اینجا بحث کردیم، ولی مجددا برای احتیاجی که اینجا پیش اومده توضیحی درباره این مسئله میدم که موضوع و محل چه فرقی داره. برای اینکه این اثر روشن‌تر بشه یه مقدمه کوتاهی هم از خارج بهش اضافه می‌کنم که کم و بیش ایشون در همونجا به این مطلب اشاره کردن. ما وقتی می‌گیم یک چیزی در چیزی هست، این تعبیر که در عربی با فیل در فارسی در با در و در لغات دیگه با الفاظ مشابه استعمال میشه، این کاربرد مختلفی داره، یعنی در موارد بسیار متفاوتی این تعبیر به کار میاد. گاهی مثلا میگیم که آب در لیوان است، الماء فی الکوب اصطلاح مثلا است. گاهی میگیم روح در بدن هست، و گاهی از این فراتر میگیم خدا داخل در عالم هست. خوب است و ولدی فی السماء اله مثل ارض اله، یا خدا در همه جا هست. موارد بسیار متفاوت. حتما یک بخش از این تعبیرات هست که تعبیرات مجازی و مفاهیمی و از باب زیر کناره که این تعبیرات می کنیم و ازا تعبیر طور صحیح در این جهان نداریم. این رابطه ای که خدای متعال با مخلوقات و با مادیات به خصوص دارد، این نمیشه با یک لحظی و یک حرف رفتی نشون بدیم میشه جور رابطه ای. ولی برای اینکه بگیم هیچ جایی خالی از خدا نیست و خدا جدا نیست از موجودات، موجودات نمیتونن استقلال و انفکاک پیدا بکنن از ذات واجب و فاعل هستی بخششون، ناچار این تعبیرات میگیم خدا در همه جا هست. ولی این معناش نیست که همه جا ظرف هست برای خدا. خدا این متعال منجه تر از این هست که بشه مکان برش هست، یا هر نوع دیگه تعبیری که ما با فیل اون را برن میکنیم. پیش از این نیست که یعنی خدا از عالم جدا نیست، اینجوری خدا عالم یک گوشه باشه و خدا هم یک گوشه دیگری، اینجوری نیست، بلکه خدا حضور دارد در همه جا. حتی در مورد تعلق نفس به بدن هم وقتی میگیم روح در بدن موجوده، باز این معنیش نیست که بدن یک درد مکانی است برای روح، چون روح مجرد است و مجرد مکان نداره. این نسبت یک نوع مسامحه درش هست و تفسیرش این است که
رابطه تعلقی و تدبیری با بدن دارد و به طبع بدن بلکه به عرض بدن دل عرض نسبت مکانی به روح داده میشه و الا روح موجود مکانی نیست و درد بخواد به بدن درد بشه. از این تعبیرات که بگذاریم، تعبیراتی که در مورد مجردات به کار میره، در مورد مادیات وقتی میگیم یه چیزی در یک شیء، اینان باز مختلف به مخارج گاهی هست که همون معنای ظرفیت مراده. ظرفیت هم اهم از ظرفیت مکانی یا ظرفیت زمانی. سلما و فلکوز یا اینکه ما در امروز زندگی میکنیم نسبت به زمان هست، پس که برای ظرفیت زمان و مکان استعمال میشه. این یک نوع استعمالی و لازمه این لحاظ و لحاظ ظرفیت اینه که دو چیز با هم روز نسبتی پیدا میکنن که یکی ظرف دیگری یا مکان دیگری حساب میشه و یکی ظرف زمان برای دیگری به حساب میاد. حالا این چجور ظرفی هست و مکان چگونه رابطه‌ای با متمکن دارد، زمان چگونه رابطه‌ای با شیء زمانی دارد، این خودشی بحث فلسفی عمیقی است که باید در جای خودش مطرح بشه و شده شیخ در طبیعت شفا مفصل بحث کرده و دیگران هم در جای دیگه و شاید هنوز هم جای بحث در زمینه ها باشه. به هر حال در این جور موارد که رابطه ظرفیت و مظروفیت نسبت به شیء حساب میشه، مظروف وقتی در ظرف واقع میشه نه تغییری در خودش پدید میاد و نه تغییری در ظرف، مگر استثناء یه ظرف مظروف خاصی بشه و یک رابطه دیگری طور انفعالی بینشون به وجود بیاد. ولی خود ظرفیت و مظروفیت بیش از این اقتضایی نداره که ملاحظه نسبت و اضافه بین شیئین. طبق اصطلاح معروف از این که سطح خارجی یک شیء مماس میشه با سطح داخلی شیء دیگه، همین مماس بودن دو تا سطح هست. اما اجزاء این دو شیء در هم فرو نمیرن. مکانی که برای خود اون ظرف هست غیر از این مکانی که برای مظروف هست. ظرف مکان مظروف هست، اما اون مکانی که برای ظرف هست مکان اوسعی است، این شیء مکان دیگه است. و این دوتا هم در هم تداخل نمی کنند، فرو نمی روند به هم دیگه، اجزایشون به هم دیگه منطبق نمی شود. فقط یک نسبت بیدون این دوتا برقرار می شود، می دونه الماء و فلکوز. در مورد زمان هم همینطوره، لاقل تلقی عمومی از کون شیء زمان همینه. این که ما در روز شنبه یا روز جمعه وجود داریم معناش این است که این نیست که زمان در ما تأثیری می کند و ما در زمان تأثیری می بخشیم، ترکیبی مثلا این حاصل می کنیم این دوتا، نه، تلقی ظرف و مظروف زمانی این نیست، فقط این نسبتی بین این دوتا برقرار می شه، نسبت ظرف و مظروف. گاهی یه مواردی از قبیل همین ظرف و مظروفه اما متشابه‌تر از این، یعنی آدم خیال می‌کنه یه چیزی بیش از رابطه ظرف و مظروفی در کاره. اگر فرض کنید دو تا پودر را با هم مخلوط کنید، نمک را فرض کنید با شکر مخلوط، بطوری که در نظر عرفی و نظر ساده وقتی نگاه می‌کنید اجزا از هم دیگه کاملا شناخته نمی‌شن، در حالی که کافی شدند و در واقع در دیگه میشود تفیده بشه به زمان، ولی اجزا تو هم فرو رفتن. آدم خیال میکنه که این دوتا رابطه شون یک رابطه دیگه غیر از ظرف و مظروفی است. در اینجا میشه بگم در این شکر نمک هست و میشه بگم در این نمک شکر هست، یک نوع ظرف و مظروف متقابل هست. هر کدوم به یک معنا ظرفن برای دیگری، یه رابطه در تو نزدیکی نسبت به همدیگه پیدا کردن. این واقعا چیز جدیدی نیست، اونطور که ذرات ریز هستن نسبتشون به همدیگه تولید شده، نمیشه تشکیلشون داد. اما خیال میکنه که این یه نوع رابطه دیگری است بین اینا. یا فرض کنید که وقتی شما لباسی را توی آب خیس میکنید، آب میاد توی لباس، این ممکن آدم تلقی بکنه که وجود آب در لباس خیس این غیر از وجود ماء فی الکوز است، این جور دیگری است، رابطه دیگری است. در صورتی که این هم شبیه همونه، فرق نمی کنه که ذره های خالی توی پارچه بوده، آب از اون جاها رو پر کرده، مثل این که لیوانی که خالی هست و هوا خالده رو جنگا آب میاد، اون هوا شا بیرون میکنه و از جای آب رو میگیره. این هم در واقع همون ظرفیت مکانی هست، چیزی بیش از این ها نیست، اونتا یه نوع ظرفیت طرفی نیست، هم دیگه هر کدوم ظرفن برای دیگری، یعنی مجموعش که حساب میکنیم مجموعش کرها ظرفن برای مجموع نمک ها و دلعت مجموع نمک ها ظرفن برای مجموع شکرها. اینا همه یک نوع نسبت به اضافه ای را بین ظرف و مجروح به وجود میاره، ماهیت هیچ کدوم تغییر نمی کنه. نه تنها ماهیت تغییر نمی کنه، اصلا آثار و خواص هیچ کدوم هم در اثر این مجاورت ها یا تداخل ها تغییر نمی کنه. هر کدوم اثر خودش رو دارن، تغییر خودشون تاثیر خودش رو میذارن. و از علائمش اینه که وقتی دقت بکنیم ما محل واقعی حریت، ظرف واقعی حریت یا مکان واقعی حریت غیر از مکان واقعی دیگری، حتی اون ذرات ریز نمک و شکر هم وقتی ساکی میشن، اون جایی که ذره نمک واقع شده غیر از اون جایی که ذره شکر واقع شده. به نظر مسامحین اینا همه در یک ظرف هم، اما اون محل و اون مکان حقیقی و نمک غیر از اون مکان حقیقی شکره، اون در یک جزء خاصی از اون مکان کل واقع شده، اون در یک جزء دیگه دید. اینا همه یک نوع درجیت و مجروفیت هست که نوع فیهایی که ما به کار می‌بریم در امور عرفی و در فلسفه محلی از اعراب نداره جز همون رابطه نسبت زمانی و مکانی، عینیت و مکان، که اینا از اعراب حساب میکنند و مقوله حساب میکنند، همین اندازه این را مورد توجه قرار میدن و اینا سایر چیزها یک بحث خاصی نداره، یک نسبت بین دو شی، نسبت زمانی و مکانی پیدا میشه که حالا آیا این نسبت مقوله باشه و عرض حقیقی باشه یا نباشه، این محل خلاف است. و همچون که میدونید ما معتقدیم که اینها ماهیت نیست، عرض حقیقی نیست، اینها یک امور مقولات مکانی اعتباری، نه مقولات حقیقی و ماهیت حقیقی. ولی خب این اندازه را سایر فلاسفه و این مخصوص و خصوص مشایعین اینها قبول دارن که بله از اینها یک عرضی به نام نسبت به مکان یا عین یا نسبت به زمان یا مکان تحقق پیدا میکنه، همین اندازه. ولی گاهی هست که وقتی میگیم یک شیء در یک شیء به گونه ای که نمیشه مکان خاصی برای هر یک از اینها در نظر گرفت، هر ظرفی، هر مکانی که برای یک جزئی از اینها در نظر بگیرید عیناً جای اون جزء دیگر هم هست، از تا اونجایی که این فی بودن واقعیت بشه. مثلا اگر ما بگیم صورت نباتی در ماده نباتی، در واقع این تعبیر به کار میره در فلسفه، این حاضر صورت موجودتون فی حاضر ماده، این معنیش اینه هر جزئی از این ماده نباتی که شما در اینجا دیدید صورت هم در همون جزء حضور دارد. اینجور نیست که مثل ذرات نمک و شکر باشه که در واقع اون جایی که نمک هست دیگه شکر نیست و اون جایی که شکر هست نمک نیست. هر جزء کوچکی از ماده نبات که فرض کنید در همون جزء صورت حضور داره. فرض این حالا یک کسی این کار رو کنید حتی هر دیگه ریش اگر چنین چیزی میشه که ما دو چیز را وقتی نسبت به هم میگیم میگیم احد و ما فل آخر هست به گونه دیده شد که هر جزئی که ما در نظر میگیم اون جزئی دیگری از اون شیء هم که مقارن این هست در همونجا حضور داشته باشیم. نشه تفکیک کرد بین اینها بگیم این مکان این جزء است و این مکان جزء دیگری. اگه به این صورت دخول و ورود و درک و مجروفیت وجود داشته باشه این را در اصطلاح فلسفی بهش میگن حلول. جایی میگیم شیئی حال میره در شیء دیگری که برای حال و محل ما یک مکان مستقلی از همدیگه منفک از همدیگه نتونیم در نظر بگیم. اگر صورتی میگیم حال لفر ماده هست هر جزء ماده رو که در نظر بگیریم یه جزء صورت هم در همون مکان موجود اینجاست که میگیم صورت حال لفر ماده هست یا منتبع لفر ماده هست. در اعراض هم همیتون اگر ما میگیم شیرینی در شکر موجود است هر سر سوزنی از شکر که در نظر بگیرید شیرینیش هم در همونجا هست. نمیشه تفکیک بکنم بگم به یه جایی میرسه که یه گوشه شیرینیه یه گوشه شکر. اگر شکر حال شیرینی حال در شکره هر سر سوزنی از شکر که فرض بکنید شیرینی هم همونجا هست. این هم حلوله. پس اونی که فعلا محل بحث ما هست در میان انواع تعبیرات فی و ظرفیت و دخول و انتباع ارتسام از کنم چیزهای دیگری که به کار میره از موارد تعبیر فی و تعلقات و حضور و چیزهایی در مورد مجردات هست همه اونا به کنار، فقط در اون جاهایی که میگیم شیء فی شیء به این صورت که هر جزئی از احدهما فرض بشه در همون مکان اون جزء یه شیء دیگری هم یه جزئی ازش موجود است میشه حلول. میشه احدهما حالون فلا. اما باز این حلول دو دسته است. یه وقت است که محل طوریست علل فرض نوعیت و تحصل تام میدارد و این شیعی که در حال در اون حلول می کنه صفتی بهش می دهد اما نوعیتش رو تغییر نمی ده. مثل بیان مثل به جسم فرق این است که جسم یک ماهیت تام نیست، گاهی سفید گاهی سیاه هست و فرق این است که سفیدی عرضی و سیاهی هم عرضی، هر دو حال در این جسم هستن. البته فرض رو در اونجایی بگیرید که تمام ذات شیء سفید باشه نه اینکه روش رنگ سفیدی زده باشه. مثل برق باشه که هر جزئی از این برق شما در نظر بگیرید اونجا سفیدی هم هست، اونجایی که رنگ سفید میزنن در واقع یک جوهری را روی جوهر دیگه قرار میدن که اون جوهر رویی که پرده نازکیست از رنگ اون هر جزئیش با سفیدی توهمه، منطقه پر جسم زیری که این به شستیده اون خودش رنگ نداره یا رنگ دیگری. اونجایی رو در نظر بگیرید که این سفیدی کاملا حلول کرده باشه در محل، هر سر سوزنی ازش رو بردارید همون رنگ رو داشته باشه. اینجا میگیم این رنگ حال در این محل هست. اگر این رنگ هم برداشته بشه نوعیت اون تغییر نمی کنه. اگر هم تغییر بکنه در اصل یه چیز دیگری است. ممکنه وقتی رنگش عوض میشه نوعیتش هم تغییر بکنه به واسطه دیگری یعنی این تغییر رنگ کاشف از این است که یک صورتی در اینجا بوده و عوض شده. اون ممکنه در تجربات شیمیایی گاهی می‌بینیم که وقتی دو چیز با هم مثلا مخلوط می‌کنیم یا ممزوج می‌کنیم یک رنگ دیگری پدید میاد و از این رنگ ما کاشف می‌کنیم که اصلا ماهیت جدیدی به وجود آمده، خواص جدیدی داره. این در واقع تغییر رنگ کاشف از این است که صورت تغییر کرده، ماهیت شی تغییر کرده، بالعرض نسبت میده این تغییر را بزن. به هر حال اگر طوری باشه که وقتی این حال حلول می کند در محل، نوعیت اون تمرقی نمی کنه، خودش محل نوعیت خودش را داره، یک موجود نوع تام نیست. برای اینکه به این نوع این نوعیت را واجب باشه احتیاجی به این حال ندارد، اما این حال برای وجود خودش احتیاج به اون محل داره. این را میگیم عرض و موضوع. چنین محلی که احتیاج به حال ندارد محل هست و به اصطلاح اخذ موضوع هم هست. اما اگر یه حالی داشته باشیم که وقتی حلول می کند در یک محلی، اون محل نوعیت جدیدی پیدا می کند، یا این حال به اضافه چند چیز دیگری، به اضافه یک یا دو شیء دیگری مجموعا وقتی حلول می کند در این شیء، ماهیت این شیء تغییر می کند، تحصل جدیدی پیدا می کند، نوع جدیدی می شود. در اینجا به این محل دیگه موضوع نمیگیم، فقط محل میگیم. این حل لطیه اما نمیگیم این محل موضوع است برای اون چیزی که در اون به وجود آمده، فقط تعبیر محل رو دارم میگیم. اینجا از فرق محل با موضوع فرق عام و خاص. محل هم در مورد جواهری به کار میده که اعراضی درش حلول میکنن، هم در مورد جواهری به کار میره که جواهر دیگری درش حلول میکنه. اونجایی که جوهری باشد و جوهر دیگری در آن حلول کند فقط بهش محل گفته میشه، مثل مادهی که صورت نباتی درش حلول میکند. اینجا ماده میگیم فقط محل صورت است، دیگه نمیگیم موضوع اصلا صورت. اما اگر عرضی درش حلول پیدا بکنند، علاوه بر این که میگیم محل این عرض هست، میگیم موضوع این عرض هم هست. پس فرق بین محل و موضوع فرق عام و خاصه. محل استعمال محل بیش از موضوع است، ولی محل را با مکان نباید خلط بکنیم. مکان چیز دیگری است. مکان گفتیم وقتی متمکن در مکان قرار میگیره فقط یک اضافه بین اونها حاصل میشه. اینجور نیست که یک وصف وجودی بده به محل. بیاض وقتی آر بشه این شیء اونو میکنه ابیض، اما دیوان وقتی آب وقتی در دیوان میزنه دیوان رو کاریش نمیکنه، دیوان همون دیوان. این اعراضی که وارد شیء میشن و حلول میکنن در یک شیء، این اونجایی که حلول واقعی باشه یک نعت جدیدی به محل میدهد. این یک صفتشه، یک خاصیتشه حلول که نعت واقعی میده به محل. صفت خاصیت دیگرش هم اینه که اجزایش دقیقا برای هم منطبق میشه، یعنی هر جزئی از محل را فرض کنیم همونجا جزئی از حال هم حضور دارد. این دوتا خاصیت حلوله. اون وقت بعضی از محل ها موضوع هم هستند در اونجایی که حال احتیاج به حال خودشون نداشته باشن، مثل موضوع عرض. موضوع احتیاج به عرض نداره، اما بعضی از محل ها هستن که فقط محل بهشون میشه گفت، دیگه موضوع نمیشه گفت. اونجایی که احتیاج داشته باشن به حالشون، مثل ماده که محل برای صورت هست ولی موضوع برای صورت نیست، چون برای تقوم و تحصلش احتیاج به صورت داره، مساوی نیستن. محل اعم از از ماده نسبت به اون، چون ماده رو تعبیر ماده رو فقط در مقابل صورت به کار میده. سنبول قد علم فی ما تلف، یعنی در همون بحث کاتگوریات منطق، ان بین المحل و الموضوع فرق، و ان الموضوع فرقش اینه حسب تفسیر، و ان الموضوع یعنا بهی ما صار بنفسهی و نوعیتهی قائما ثم صار سببا لان یقوم بهی شیئن فیه لیس کجز انه. موضوع معناش این است که چیزی خود به خود به نوعیتهی قوام داشته باشه، نوع قائم به نفسی داشته باشه، بعد یعنی در رتبه متأخر، این سمه حسن تراخی زمانی را نمیخواد بگه، در رتبه متأخر، چون ممکنه یک عرضی باشه همیشه حال در موضوع باشه، در روزومن هر عرضی تأخر زمانی از موضوعش نداره. بعد از این که موضوع قوام داشت در مرتبه متأخر، چهار سبب، این سبب قابلی اینجونه باشه، سبب که اینجونه بگیم حتما سبب فاعلی نیست. بعد اونجوری این میشه که چیز دیگری در او قائم بشود و قوام پیدا کند، چیزی که به منزله جزئی از این نخواهد بود. برای اینکه از جزئی از این باشه، معنیش اینه که بدون این جزء قوام نداره، این جزء باید بیاد تا این شیلش کل قوام پیدا بکنه. اونی که درش به وجود میاد جزئی از این نیست. موضوع این را میشه، یعنی موضوع به معنی خاص که اخص از محل هست در چنین موردی به کار میده، و این طبعا اونجاییست که اون حال عرض باشد نه جوهر. اگه جوهر باشد زمینه میشه به جوهره که محلش هست و مجموعا یه کلی را تشخیص میده که اون یک جوهر دیگری. حالا بعدا به این مسئله بشه این تعریف موضوع. پس موضوع صرف نظر از حالش خودش باید یک نوع متقدمی باشه و حلول این حال به منزله جزئی از ماهیت این شیء نشه. اما محل، ان المحل کل شیء یحل و شیء فیسیر بذلک الشیء به حال ما، یک تغییر هایی در این محل پدید میاد به واسطه حلول، به خلاف وجود هر مظروفی در ظرف مکانی که اون اصلا حالش هم تغییر نمی کنه. فقط همین اندازه که کافی است که ما بگیم محل به واسطه حالش یک تغییری درش پدید میاد، حالی در اون عرض میشه. فلا یبود ان یکون شیئون موجودا فی محل و یکون ذالک المحل لم یسر به نفسه نوعا قائما کاملا بالفعل. ممکنه این حالی که در این به وجود میاد اینجوری باشه که اصلا نوعیت اون رو تغییر بده. قبلا قبل از اینکه این حال بیاد اصلا این نوع نبود، یا اصلا به نوعیت نرسیده بود، اونجایی که اولین صورتی باشه که وارد حیوان میشه اصلا نوعیت نداشت، یا اگر هم نوعیت داشت این نوعیت کامل نبود، با این صورتی که حال در او شد یه نوع کامل تری رو وجود آورد، این شد جزئی از اون محل خودش. بل انما تحصل قوامه من ذلک الذی حله وحده او معشی ناخر، بلکه قوام این محل به واسطه همین شیئی است که در او حلول کرده. حالا به تنهایی همین شیئی که درش حلول کرده یا چند چیزی که درش حلول می کنن مجموع اونها موجود قوام میشه میشن. این اشاره به اینه که گاهی در ماده یک صورت وجود داره، گاهی ممکن در یک ماده چند صورت وجود داشته باشه، و اینجا محل اختلاف بین شیخ با ترجمه دلیمینه. شیخ میفرماد در یک محل ممکنه چند تا صورت معنی موجود باشن، مثلا در ماده در حیولای جسمی صورت جسمیه هست، صورت معدنیه هست، صورت نباتیه هم هست، سه تا صورت مجموعاً در یه شیء به وجود میان و مقدم این ماهیت هستن، مقدم ماهیت نباتی. شیخ میگه هر سه تا اینا فعلیت هستن، هم صورت جسمیت، هم صورت عنصری، هم صورت مواجه. سر و متعلیم در اینجا با شیخ مخالفه، میگه اینجا فقط یک صورت بلفعل موجوده و اون صورت نباتی، صورت هایی دیگه بلقوه موجود. یک اختلافیست در جای خودشو ما هم به نظرمون رسیده که حق با شیخ هست در اینجا که اجتماع صور متعدد در محل واحد موجود. به هر حال از این عبارت شیخ برمیاد و رو در مقام بیان این نیست، لااقل امکان این چیز فهمیده میشه. شیخ در مقام این نیست که بگه اصلا این چیزی هست اینجا، نمیخواد اینا بگه. میگه یا به خاطر همین شیء حال به تنهایی یا به واسطه این و شیء دیگری مجموعا اون محل قوام پیدا میکند و تحصل و نوعیت جدیدی پیدا میکند. او مع شیء آخر او اشیاء اخرى یا با چند چیز حتی که اینها با هم اجتماع میکنن فصیرت ذلک الشیء موجودا بالفعل. این حال های متعدد که حلول میکنن درش یکی باشد یا چند تا مجموعا موجب قوام این مرده میشن. او سیرت هم نوعا به اینهی یا اگرم قوام داشته قبلا یه نوعیتی داشته یه نوعیت خاص دیگری به این نفشن. و ها غلوی یهل و حاضر محل یکون و لامحال موجودن لاقی موضوع این چنین حالی که موجب تقدم محلش می شود این را به محلش موضوع نمیگن، نمیگن حال فعل موضوع. قوام داشته قبلا یه نوعیتی داشته یه نوعیت خاص دیگری به این نقشن. و هذا الذي يحل هذا المحل يكون لا محاله موجودا لا في موضوع این چنین حالی که موجب تقوم محلش می شود این را یه به محلش موضوع نمیگن، نمیگن حال فعل موضوع، موجود فعل موضوع نمیگن. موجود فعل موضوع در اون جایی میگفتن که به واسطه حلول این حال نوعیت تغییر نکند. و ذلك لانه لیس ان یصل و ان یقال انه فی شیء الا فی الجمله او فی المحل. ما وقتی میگیم شیء فی شیء دو چیز را اراده میکنیم، این لیس یصل و که میفهمد منظور در اصطلاح فلسفی و در این مباحثی است که مورد نظر هست، ولی شیء اون فی شیء اون انطوری که ارز کردن موارد احتمال زیادی داشت که رفت به اینها بیدا نمی کن. ما که میگیم شیء اون فی شیء اون در دو مورد اینا به کار می بریم. یکی این که میگیم چیزی در یک چیزی یعنی جزئی در یک کلی، مثل صورت میگیم در جسم هست، یه وقت اینجوری میگیم لا لیسه اصلا این یقال انهو فی شیء الا فی الجمله، یعنی یک جزئی در یک کل است، منظور از جمله اینجا یعنی کل. او فی المحل، یا نه منظور از این که میگیم چیزی در چیزی یعنی یک عرضی در یک محل است. و هو فی الجمله که جزء، اونجایی که نسبت به جزء به جمله به کار ببریم میگیم هذا الشيء فی الجمله، از یک کل هست این شیء میشه جزئی از اون کل. و کان الموضوع ما یکون و فیه شیء و لیسه که جز امید، موضوع جایی بود که چیزی درش موجود باشد اما نه به عنوان جز. اما در مورد محل لیسه که شیء حصل فی شیء ذالک الشیء قائمون بالفعل نوعا ثم یقیم الحال فیه، بل هذا المحل جعلناه انما يتقوم بالفعل تقوم محله. اما محل وقتی میگیم، میگیم چیزی در محل است، این معناش این است لیس که شیء حصل فی شیء، در مثل اون جایی نیست که چیزی در چیزی وجود پیدا کرده باشد و اون شیء قائم بالفعل باشد نوعا، خودش نوعیتی داشته باشه. ثم یقیم الحال فیه، بعد به این چیزی که درش حلول می کند قوام ببخشد. بلکه محل را اونجوری می گیم، معنی محل را این گفتیم که انما یتقوم بالفعل به تقویم محله، اونجا این محل میگیم که به حالش قوام ببخشد و جعلناه انما یتم له بهی نوعیته. وقتی این حال در اون حلول می کند نوعیتش به واسطه این حال تمام می شود. اذا کاند نوعیته انما تحصل و تصویر له نوعیتن به اجتماع اشیاء جملتها یکون ذالکن نوع. وقتی میگیم نوعیتش تحصل پیدا میکنه به این، یا به خود این تحصل پیدا میکنه یا به یک مجموعه ای که اون مجموعه موجب این میشن، یعنی صور متعددی که اونا مجموعه باعث این میشن که نوعیت این نوع خاص به وجود بیاد، یعنی نوعیت جدید در اونی که خودش هم قبلا نوعیتی داشته. و بجنا ان بعض ما فی المحل لیس فی موضوع. پس ملاک این که شیئی در محل باشد این نیست که حتما مقدم محل باشد یا محل مقدم او باشد، این ملاکش نبود. فقط همین بود که حال وقتی درش به وجود میاد یک حال و مایی، یک تغییر حالی درش به وجود میاد. اما از این که قوام ببخشد به محل یا نبخشد هیچ کدوم شرط نبود، ولی در موضوع شرط بود که اون چیزی که حضور می کند در موضوع تقوام ببخشد به موضوع، نوعیت جدیدی ببخشدش، یا اصلا بدون این نوعیت نداشته باشد، یا اگر هم داره وقتی این یه نوعیت جدیدی پیدا می کند، نوعیت کاملتری پیدا می کند. پس هر موضوعی محلا هست، اما هر محلی موضوعی اون لا به شرط هست از این قید، ولی موضوع به شرط لا خب تا اینجا اصطلاح محل و موضوع رو با هم مقایسه کردیم که دیدیم به اینکه عموم و خصوص هستن. اما آیا واقعا داریم همچی چیزی که یک حالی داشته باشیم که وقتی در محل وارد میشیم مقدم محل باشد؟ اینو داریم یا نداریم؟ اینو اثبات نکردیم، فقط این تعریف بود. گفتیم اگر چنین چیزی باشد که موجب تقوم محلش باشد به اون محل میگیم موضوع، به اون محل میگیم فقط، فقط میگیم محل، دیگه موضوع نیست. اما اگر موجب قوام محل نباشد به اون محل میگیم موضوع. این را فهمیدیم که چنین رابطه عموم و خصوصی بین محل و موضوع هست. اما آیا واقعا همچیزی هم داریم ما که چیزی حلول بکند در یک محلی و دوام ببخشد به محل، یعنی نوعیت جدیدی بده به این یا اصلا اون نوع بکند، داریم یا نه؟ اما اثبات و حاضر شیء الذی هو فی محل دون موضوع، فی محل دون موضوع کجاست؟ اونجایی که مقدم محل باشد. فذلك علینا را قریب، این بحره ما که در یک فرصت نزدیکی اینا بیان داره شما خواهیم کرد که چنین چیزی داریم در فصل آینده این که آخر و ایضا اثبتناه. وقتی اینو ثابت کردیم که بله ما یک چیزی داریم، یک حالی داریم که وقتی بر محل وارد میشه مقدم محل هست و به اون نوعیت جدید میشه، این جور چیزی را که لافی موضوع است اما فل محل هست، فی المحل هست اما فی موضوع نیست، به چنین چیزی میگیم صورت. البته صورت معانی دیگری هم داره، اصطلاحات دیگری هم داره، اما به یک اصطلاح خاصی که در این باب به کار میبریم میگیم صورت. در مقابلش اون محلش هم میگیم ماده. و اذا اثبتناه فهو الشیء الذی یخصه فی هذا الموضوع، یا نخصه باشه شاید بهتره، اختصاصش میدیم در این موضوع به اسم صورت. اشاره به اینه که صورت مشترک لفظی است، معانی دیگری هم داره. گاهی صورت به ماهیت شیء اطلاق میشه، گاهی صورت به چیزی گفته میشه که ماده ندارد، به صور عقلیه مثلا. یکی از اصطلاحات صورت این صورتی است که در مقابل ماده به کار میره و مجموع جسم را میسازه. و این کننا قد نقول لغیره ایذن صورتن، گویی که ما صورت رو در یه جای دیگه هم به معنای دیگری به کار می‌بریم به اشتراک الاسم، این مشترک لفظی است. اما در این جا وقتی میگیم صورت، همین معنا رو اراده میکنیم، یعنی موجود لافی موضوع، حالی که به محل خودش دوام میبخشد. و اذا کان الموجود لافی موضوعه، خب وقتی چنین چیزی داشتیم به اون صورت بود، وقتی لافی موضوع هست طبعا جوهر خواهد بود، پس معلوم میشه که صورت جوهر است، برخلاف اون چه پیشینی آن پیش از عرصت تصور میکردن که صورت را عرض میدونستن. اشاره به این است که صورت موجود لافی موضوع است و این جوهر است، برخلاف نظر افلاطون یا قبلیها که اونها صورت را هم عرض میدونستن. فت صورت ها ایزن جوهر است. فعمل محل الذي لا يكون في محل ناخر، در اینجا ما جوهری را اثبات کردیم که داخل به محل خودش دوام می‌بخشد و اون صورت، و گفتیم که چنین چیزی احتیاج دارد به یک جوهری که در اون حلول کند و اون جوهر خواهد بود اون یکی هم، یعنی این ماده‌ای که صورت درش حلول می‌کنه خود ماده هم جوهر است. یه سوال میشه که شما گفتید اون جایی که حال و محل باشن اما محل موضوع نباشه، فقط محل باشه، میشه این محل در یک محل دیگری باشه، خود اون محل هم محلی باشه باشه، و همینطور للمحل ثانی هم معلوم سالسون و الاخر، آیا چنین چیزی ممکنه یا نه؟ میگه محل حقیقی حتما محل دیگه نمیتونه داشته باشه، مکان ممکنه داشته باشه، اما دیگه محل، اون چیزی که محل حقیقی هست، میگه محل نمیتونه داشته باشه. و اما المحل الذي لا يكون في محل آخر فلا يكون في موضوع الا محالته، وقتی محلی محلی ندارد موضوعی هم نخواهد داشت، پس میشه یک موجود لافی موضوع. پس اون محلی که محل ندارد موضوع هم نخواهد داشت، چون موضوع یکی از اقسام محله، وقتی عام نعف شد خاص هم نعف میشه، وقتی گفتیم محلی محل ندارد موضوع هم نخواهد داشت، پس میشه موجود لافی موضوع. موجود لافی موضوع چیه؟ جوهر. پس محل حقیقی همه اشیا خواه حالشون جوهر باشد و خواه حالشون عرض، محل همیشه باید براتب جوهر. لأن کل موجود فی موضوعه فهو موجود فی محله، اگر چیزی موجود فی موضوع باشه موجود فی محل هم خواهد بود، اما اینجوری که اگر چیزی موجود فی محل باشد موجود فی موضوع باشد، بلکه باید بگیم اگر چیزی موجود فی محل نبود موجود فی موضوع هم نخواهد بود، چون اون اعم که نعت شد خواست هم نعت شد. نتیجه میگیریم که محل حقیقی جوهر است، برای اینکه خودش دیگه فی موضوع نیست، فی المحل نیست، وقتی فی المحل نبود طبعا فی الموضوع هم نخواهد بود، چون موضوع یکی از اقسام محله، و چیزی که فی الموضوع نبود جوهر خواهد بود. یه مطلب دیگه اینه که چنین حال و محلی که یکیش موضوع نیست مجموعشون هم جوهره، یعنی که هر دو جوهره، از مجموع جوهر و عرض که عرض قدید نمیان، مجموع اینها هم یعنی صورت که جوهر است، محلش هم که جوهر است، ماده است، مجموع اینها هم صورت جوهر خواهد بود، نه اینکه مجموعشون بشه عرض یا جوهری مع العرض، بلکه مجموع اینها هم جوهر خواهد و هذا المجتمع ايضا جوهر. دو تا دیگه مطلب را شیخ در آخر این فصل ذکر می‌فرماید. مطلب اولش اینه که با توجه به خواصی که برای واجب الوجود ذکر کردیم معلوم میشه که حال و محل و حال فی الموضوع اینها واجب الوجود نخواهند بود، پس عالم اجسام که تشکیل میشه از حال و محل ها اینها از قبیل موجودات واجب الوجود نخواهند بود، یا به تعبیر دیگه واجب الوجود غیر از عالم اجسام است، نفی جسمیت از واجب میشه. قد عرفت من الخواص التي لواجب الوجود ان واجب الوجود لا يكون الا واحدا، لازمه وجود واجب وجود وحدت هست، وحدتی که نه هیچ کثرتی را در داخل ذات میپذیره و نه کثرتی را در خارج از ذات. بنابراین اگر موجودی ذل اجزاء باشد، این مرکب خواهد بود، این واحد نیست و اجسام همیشه مرکب از ماده و صورتن، پس واحد نیستن، پس واجب الوجود نیست. و همینطور با سابقا دانستیم که واجب الوجود مکافع نداره، یعنی با هیچ موجودی رابطه با واجب مفروض دیگری وجود بالقیاس نداره، اما ماده و صورت نسبت به هم تکافؤ دارن، وجود بالقیاس دارن. ماده بی صورت نمیشه، صورت بی ماده نمیشه، کمان که بعدا در جای خودشون اثبات خواهیم کرد. پس واجب الوجود با ماده و صورت واجب الوجود نخواهند بود، یا از اون طرف واجب الوجود ماده و صورت نخواهد داشت. و نزل اجزا، چیزی که دارای اجزا باشه یا چیزی که مکافع وجود داشته باشه، یعنی با چیز دیگری تلازم و ضرورت بالقیاس داشته باشد، اینا واجب الوجود نخواهند بود. فمن هذا یعرف ان هذا المرکب، این مرکبی که درش بحث کردیم که از ماده و صورت تشکیل میشه، و هذا الاجزا کلها، دونه دونه اجزایشان، فی انفسها ممکن است الوجود، اینا خود به خود ممکن است وجود خواهند بود. و ان لها لا محاله سببا یوجب وجودها، و وجودشون وجود بالغیر خواهد بود، پس علت خواهند داشت. پس هر جسمی علتی خواهد داشت برای وجودش، این هم از اینجا به دست آمد. آخرین مسئله که شیخ در اینجا ذکر میکنه بیان انواع جوهره. تا به حال ما تعریف جوهر رو کردیم، وجود جوهر رو هم گفتیم چه نحو وجودیست. ممکن است وجود جوهر وجود فی المحل باشد، اما وجود فی الموضوع جوهر نمیتونه باشه. در اینجا میخواد مجموع اقسام جوهر را بیان بفرماید. میفرماید یا جوهری که داریم ما جسم هست یا جسم نیست. جسم رو روشن بدن مفصل در دارش بحث خواهیم کرد، در باره حقیقتش بدیهی است که اجسام داریم، اینجا جای تشکیل نیست، روز در این هم بعدم بحث خواهیم کرد. غیر جسم از دار خواهیم، وقتی غیر جسم هست که وقت جز اون جسم هست در اون تو خود جسم نیست، اما از مقدمات جسم هست یا نه چیز خارج هست، اصلا میشه اثبات به جسم نداریم، یعنی مقدم جسم نیست، جسم نیست. اگر جز شد یا جز ایست که جز فاعل هست یا جز قابل، یا جزئی است که استعداد و قوه و قبول را بهش نسبت میدیم، یا جزئی است که فعلیتش را بهش نسبت میدیم. اون جزئیتی جزئی است که قبول را بهش نسبت میدیم ماده، اونی که فعلیت را بهش نسبت میدیم صورته. این شد سه قسم ماده، یکی جزء، یکی ماده که یه جزئی از جسم است، یکی هم جوهر که اونم جزء دیگری از جسم است. این سه تا جوهر، اگر جوهری بود که نه جسم است و نه جزء جسم، یا تعلق به جسم دارد یا تعلق هم ندارد. اگه تعلق دارد نفت است، اگه تعلق ندارد عقل. به این ترتیب ما پنج قسم جوهر اثبات میکنیم. فنقول اولا، این اولا هایی که در کلمات شیخ هست آدم سوال میکنه که دنبالش هم یه ثانیان و ثالثانی باید بسید. این اولا ها یعنی نقول من رأسون، باز از اول یه بحث جدیدی از نو داریم شروع میکنیم، دنبال ثانیان و ثالثانی نباش. فنقول اولا، ساز از نوع میگیم یه مرکب جدید، این نه کل جوهرین و این معنیتون جسمن و این معنیتون غیره، این که غیر جسمن این معنیتون جد از جسمه و این معنیتون جد از جسمه، یعنی نه جسمه هست و نه جد بشه، ولی یکونو مفارقن للاجسام بل جمله، جدای از اجسام هست دیر کنید. و این کنه جد از جد از جسمه، این جد یا که حیثیت فعلیتی که از امانیتون صورت هایی و امانیتون مادت هایی، پس یک جوهری داریم به نام جس، یک جوهری هم داریم به نام ماده، یک جوهری هم داریم به نام صورت. و اما اگر جوهر مفارق اجسام بود، و انسان مفارقا لیس جز اجسمه، و اما ان تکون له علاقه تصرف ما فی الاجسام به تحریک، یک رابطه تدبیری و تصرف تحریکی در جسد دارد، این اسمش نفس. او یکون متبرع من المرض من کل جهته، حتی چنین رابطه تدبیری و تحریکی هم نسبت جسد ندارد، اون میشه اسمش عقل. و نحن نتکلم فی اثبات کل واحد من هذه الاقسام، بعدا درباره همین اقسام بحث خواهیم کرد. دو قسمش که جوهر جسم و اجزاء جسم باشه در همین مقاله، و اما نفس و حق و در مقالات آخر کتاب اونجا بحث خواهد کرد. صلی الله علی محمد و آله.